ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای اروپایی خواست علیه تعرض روسیه به اوکراین مصمم باشند. مذاکرات آتش بس در نوار غزه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. و سازمان حقوق بشر ایران تعداد اعدام‌ها در این کشور را در سال گذشته میلادی 834 مورد اعلام کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواست برای مقابله با تعرض نظامی روسیه علیه اوکراین مصمم باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل مکرون که به جمهوری چک سفر کرده در پراگ گفت اروپا در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و جنگ به خاک اروپا بازگشته است. او افزود در قبال آنچه روسیه علیه اوکراین انجام می‌دهد، نباید عقب نشست و باید عدالت را با شجاعت اجرا کرد. اظهارات هفته گذشته امانوئل مکرون مبنی بر منتفی نبودن استقرار نیروی نظامی در اوکراین سر و صدای زیادی به پا کرد. در واکنش به این موضع، دیگر رهبران اروپایی احتمال اعزام نیرو به جبهه اوکراین را سریعا رد کردند. پس از 3 روز مذاکرات فشرده بر سر اعلام آتش بس موقت در نوار غزه، این گفتگوها که با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا انجام می شود بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. دو مقام مصری به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند حماس پیشنهادی را مطرح کرده که در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته خواهد شد. پیش از این طرح آتش بس یک ماهه به مناسبت ماه رمضان در ازای آزادی 40 گروگان اسرائیلی، آزادی گروهی از زندانیان فلسطینی و افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیان غزه مطرح شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. خب به بخش دیگری از این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در خبرها هم امروز آمده بود که با اعلام رسمی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، مهسا قربانی به عنوان اولین داور زن ایرانی در قضاوت دربی پایتخت حضور خواهد داشت. گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش، و از اهمیت این انتخاب پرسیدم.
قبل از هر چیز ما باید اینو در نظر بگیریم که انتخاب داوران اتاق VAR که در حقیقت به VOR مشهور هست، ضوابط و شرایط خاصی داره. داورانی اجازه دارن در اون اتاق بنشینن و بر عملکرد داور بازی نظارت بکنن که لایسنس یا گواهی مورد نظر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رو برای حضور در این اتاق به دست آورده باشن. شرایط بسیار دشواری هم داره، امتحانات بسیار سختی داره. گزارش و اسکای اسپورت در این مورد نوشته که مشخص میکنه که در آزمون‌هایی که از این داوران گرفته میشه حتی یک خطا نباید داشته باشه. از سوی دیگه آوردن این گونه داوران به ایران هزینه این حداقل برای هر کدومشون 8000 دلار در بر میگیره، همونطوری که داوران عراقی که در بازی رفتم اومدن هر کدوم 8000 دلار فقط دستمزدشون بود، نه هزینه‌های رفت و آمد و اسکانشون، و البته عملکرد خوبی هم نداشتن. در ایران فقط 3 داور هستن که این لایسنس مورد نظر برای اتاق VAR یا همون VOR رو دارن، آقای موعود بنیادی فر و همچنین 2 خانم داور بین‌المللی ایران که فعلا یکیشون یعنی خانم مهسا قربانی به صورت رسمی برای حضور در این اتاق انتخاب شده.
آقای یونسی پور، به این 2 خانم اشاره کردید، ما دوباره برمیگردم به سوالی که دارم، اما اول میخوام بپرسم که وضعیت فدراسیون فوتبال ایران در فیفا بعد از این انتخاب به چه صورت خواهد شد؟
مسلما آقای مهدی تاش تمام تلاشش رو میکنه که از این اتفاق به عنوان یک برند و یک پوز بین‌المللی استفاده بکنه. آقای مهدی تاج به هر حال همون شخصی هستن که بعد از بازی ایران سوریه معروف در تهران و بیرون ماندن زنان از ورزشگاه گفته بودن که موضوع زنان اصلا دغدغه ما نیستش که بخوام به سوال خبرنگار جواب بدم، ولی خب به خاطر فشارهای بین‌المللی که به فوتبال و ورزش ایران وارد شده مجبور شده که بعضی از شرایط و ضوابط رو بپذیره. آقای مهدی تاج حتما با حضور داور زن در اتاق وی ای آر پوز خواهد داد و به فیفا خواهد گفت که ما قدم‌های رو به جلو برداشتیم، اما فیفا این قدم‌های رو به عقب رو نخواهد دید که به داوران زن ایرانی اجازه نداد که در رقابت‌های مسابقات مردان که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر داشت حضور داشته باشن حاضر باشن در سال گذشته.
آقای یونسیپور، برگردیم به همین دو زن ایرانی که داور بین‌المللی هستند. اشاره کردین که آزمون‌های سختی رو پشت سر گذاشتن و دوره‌های سختی رو داشتن. آیا فدراسیون فوتبال ایران هزینه‌ای برای این دوره‌های آموزشی به اونها پرداخت کرده یا حمایتی کرده؟
میشه گفت که تقریبا هر کاری کردن خودشون کردن. من واقعا میخوام به صورت جداگانه این موضوع رو عرض بکنم که تاریخ لااقل 4-5 دهه اخیر ایران نشون داده که زنان ایرانی هر آنچه به دست آوردن خودشون به دست آوردن، با تلاش خودشون به دست آوردن، بدون حمایتی به دست آوردن. خانم مهسا قربانی و خانم مهناز زکایی دو داور بین‌المللی فوتبال ایران بودن که با وجود همه محدودیت‌ها و شرایطی که وجود داشت به درجه بین‌المللی رسیدن. با هزینه‌ها و تلاش و نامنگاری های خودشون رفتن در کلاس های بین‌المللی شرکت کردن، در دوره های اتاق وی ای آر شرکت کردن. اگر نتونستن برن در دوره های خود داوری وی ای آر شرکت بکنن به عنوان داور وسط، به خاطر این بودش که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ازشون حمایت نکرد. با هزینه شخصی خودشون، با مشکلاتی که داشتن، رفتن در این کلاس ها شرکت کردن. و الان نکته جالب اینه، با وجود اینکه من شخصا خودم اینو یک افتخار و یک قدم رو به جلو برای داوری زنان ایران میدونم، اما بیشترین بهره برداری از این اتفاق و فدراسیون فوتبالی خواهد کرد که بیشترین موانع رو پیش پای زنان فوتبالیست و زنان داور قرار میده.
فدراسیون فوتبال ایران از حضور یک داور زن در مسابقه آتی تیم‌های پرسپولیس و استقلال خبر داده. نظر پیام یونسیپور رو شنیدید، خبرنگار ورزشی مقیم اتریش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفر اخیر ابراهیم رئیسی به الجزایر که با امضای یک بیانیه مشترک به پایان رسید، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را در مراکش، کشور همسایه الجزایر، برانگیخته. مراکش سال‌هاست روابط دیپلماتیک خودش را با جمهوری اسلامی قطع کرده و تهران را متهم می‌کنه که از طریق الجزایر و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، شبه نظامیان پولیساریو و یک گروه جدایی طلب در منطقه مورد مناشقه صحرای غربی را تسلیح می‌کنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
ابراهیم رئیسی که برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به الجزیره، پایتخت الجزایر، سفر کرده بود، روز یک شنبه به طور جداگانه با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیدار و درباره موضوعات مختلف دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. حالا پس از بازگشت رئیسی به ایران، موضوعی که مراکشی‌ها در همسایگی الجزایر را نسبت به آن نگران کرده، تقویت محور تهران الجزیره علیه رباط است. 6 سال پیش مراکش رابطه دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو قطع کرد. در سال 1975 بر اساس توافقی پایان استعمار اسپانیا در صحرای غربی اعلام شد و نیروهای اسپانیایی شمال و مرکز این منطقه را به مراکش و جنوب آن را به موریتانی واگذار کردند. در سال 1979 موریتانی از جنوب صحرای غربی خارج شد و اکنون کنترل 2/3 صحرای غربی در دست مراکش است. از نظر پادشاهی مراکش، صحرای غربی بخشی از این کشور است. همچنین از نظر سازمان ملل متحد این منطقه یک سرزمین غیر خود مختار تلقی شده است. اما جبهه پولیساریو که سال 1973 و پیش از خروج اسپانیا از صحرای غربی تشکیل شد، 1/3 دیگر این سرزمین را تحت سیطره خود و بر سر حاکمیت کامل بر این منطقه با مراکش در تنش مداوم است. عمر هلاله، سفیر مراکش در سازمان ملل متحد، اواخر سال 2022 در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان گفت:
لیران و حزب الله sont en train de s'infiltrer ایران و حزب الله در حال نفوذ به تندوف، شهری در منطقه صحرایی غرب الجزایر و شمال آفریقا هستند. اونها عملاً از مرحله آموزش به مرحله تجهیز پلیساریو با پهپادها رسیدن و این بسیار خطرناکه و هیچ دلیلی نداره. امیدوارم جهان بدونه که اونها پس از ناامن کردن یمن و سوریه در حال بی‌ثبات کردن منطقه ما هستند. این اقدام نه تنها برای مراکش بلکه برای کل کشورهای منطقه یک اقدام بسیار جدی تلقی خواهد شد.
در بیانیه مشترکی که از سوی ایران و الجزایر در پایان سفر رئیسی به الجزیره منتشر شد، درباره صحرای غربی آمده که دو طرف بر حمایت خود از تلاش‌های فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور صحرای غربی و اهمیت از سرگیری مذاکرات مستقیم بین طرفین درگیری تحت نظارت سازمان ملل متحد و بر اساس قطعنامه‌های مربوطه تأکید کردند. اما آنچه عملاً الجزایر همزمان با سفر رئیسی در مورد مراکش انجام داد، چنین حسن نیتی را تایید نمی‌کند. الجزایر در روز شنبه گذشته همزمان با برگزاری نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در همان شهر الجزیره، میزبان هیئتی از یک گروه جدایی طلب از منطقه ریف واقع در شمال مراکش بود. الجزایر به این گروه اجازه داده تا دفتر نمایندگی خود را در الجزیره افتتاح کنند. این اقدام از سوی رسانه‌های مراکشی و همچنین برخی رسانه‌های اروپایی یک اقدام تحریک‌آمیز علیه رباط توصیف شده است. هنوز انگیزه‌های الجزایر برای بالو پر دادن به گروه جدایی طلب ریف که چندان برای جامعه بین‌المللی شناخته شده نیست مشخص نیست، چون دولت الجزایر رسماً در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. اما برخی ناظران بین‌المللی چنین اقدامی را در جهت توسعه بیشتر نفوذ الجزایر در منطقه صحرا و همچنین افزایش تنش با مراکش برای توجیه اعلام وضعیت فوق‌العاده و هم تعویق احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر می‌دانند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا میگوید یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه ریزی کرده تحت پیگرد قرار دادند. این مامور قرار بود برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی دست به اقداماتی در آمریکا بزند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی را که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه ریزی کرده تحت پیگرد قرار داده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است مجید دستجانی فراهانی که 42 سال دارد در رابطه با جذب افراد برای عملیات گوناگون در خاک آمریکا، از جمله هدفگیری مرگبار مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، تحت پیگرد است. بنابر این اطلاعیه، این مامور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و افزون بر فارسی به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه نیز صحبت می‌کند. FBI همچنین گفته است که این مامور اطلاعاتی افرادی را برای رصد کردن برخی مراکز در ایالات متحده از جمله اماکن مذهبی و کسب و کار جذب کرده است. به گفته پلیس فدرال آمریکا به نظر می‌رسد فعالیت‌های مجید فراهانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط بوده است. هفتم آذر امسال وزارت خزانه‌داری آمریکا دو مأمور ایران به اسامی مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی را به دلیل توطئه علیه مقامات آمریکایی و همچنین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد. نهم بهمن نیز آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ یک شبکه بین‌المللی ترور را تحریم کردند که به گفته آنها فعالان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند. پیش از این گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جدی علیه چند تن از مقام‌های دولت پیشین آمریکا منتشر شده است. جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک که در دولت دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودند، از جمله کسانی هستند که هدف تهدیدها گزارش شدند.
خب FBI یک مامور اطلاعاتی ایران رو تحت پیگرد قرار داده. این رو در گزارش شاهین بشیری شنیدید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان میبونید. آخرین گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.